وارد اون سرزمین می شدن می خواستن زندگی کنن، سرشون بی کلاه بود و حامی نداشتن. اگر مورد ظلم واقع می شدن، واقعا دستشون به جایی بند نبود.
بله.
ولذا یه پدیده بود اون زمان به نام پدیده حلف، یعنی اشخاص غریبه از یمن، از ایران، از مصر، مثلا از جای دیگه، از روم می آمدن اونجا زندگی کنن، پناهنده می شدن، وابسته می شدن به یکی از قبایل.
بله.
که اون قبیله حمایت اینها را به عهده بگیره،
در واقع زیر چتر اون قبیله باید قرار می گرفتن.
بله، عضویت افتخاری اون قبیله در می آمده. مثلا خانواده عمار یاسر، خانواده یاسر و سمیه اهل مکه نبودن، اهل یمن بودن.
بله.
آمدن در مکه، دیگه نمیشه اینجوری زندگی کرد، و رفتن به قبیله بنی مخزوم پناهنده می شدن، ولذا به عمار میگن حلیف و بنی مخزوم.
بله.
این با من بنی مخزوم هم پیمان بود، فضا اینجوری بود.
درسته.
در این فضا بود که یه روز در زمان جاهلیت، هنوز رسول خدا صلی الله علیه وسلم به نبوت مبعوث نشده بود، میگن حضرت 20 سالش بوده، شخصی از قبیله بنی زبید یا یه قبیله دیگه متاعی داشت، کالایی داشت، تاجر بود، آبور در مکه در معرض فروش گذاشت. عاص بن وائل سهمی، پدر عمرو عاص معروف.
بله.
عاص بن وائل سهمی که یکی از گردن کلفتای مکه بوده، آمد کالا را از این خرید، ولی پولش نداد.
عجب.
بهانه آورد و نداد، بالا کشید و نداد، و این هی رفت آمد اینا، بالاخره نداد. و چون غریبه بود از کردم، قبیله نداشت، حامی نداشت اونجا، خب خیلی وضع بدی براش پیش آمد. از روی ناچاری و از روی اضطرار رفت بالای کوه ابو قبیس. کوه ابو قبیس کوهی بوده که نزدیک کعبه و مسجد الحرام بوده، که متاسفانه در زمان ما تغییر وضعیت دادن، و در دماغه اون کوه و در قله اون کوه که مشرف به مسجد الحرام، قصر سلطنتی ساختن برای خانواده حاکم سعودی.
بعد دیگه خود کوه پیدا نیست.
بعد دیگه زیر اون قصر مونده.
بله.
رفت بالای اون کوه ابو قبیس و با صدای بلند اشعاری خوند، اشعاری به زبان عربی خوند که متن اشعار در تاریخ ها هست. اشعاری خوند، به خطاب به مردم مکه و بزرگان مکه گفت که برسید به داد کسی که از وطنش دوره و قریب اینجا.
بله.
و مورد ظلم واقع شده، حقش را گرفتن و هیچ کس نیست که حق او را بگیره و حق او را زنده کنه، به داد چنین کسی برسید. زمانی بود که عده از بزرگان مکه کنار مسجد الحرام نشسته بودند، صدای این غریبه را که شنیدن ناراحت شدن، گفتن که این وضع درست نیست، هر کس وارد شهر ما شد، اگر آدم نداشت، قبیله نداشت، اینجا مورد ظلم واقع بشه و کسی به دادش نرسه، این اسباب بدنامی ماست، بیاید یه کاری بکنیم که دیگه چنین وضع پیش نیاد. اینجا نطفه این حلف الفضول بسته شد. اسم بردن چه کسانی در این پیمان شریک بودن یا پیشگام بودن، از جمله زبیر ابن عبدالمطلب، یکی از فرزندان حضرت عبدالمطلب، میگن از بنیانگذاران این قضیه بوده.
بله.
اینا جمع شدن در خانه شخصی از بزرگان مکه به نام عبدالله ابن جدعان، اون هم از بزرگان مکه بوده، از قبیله تیم بوده، از تیره تیم بوده.
بله.
رفتن در خانه عبدالله ابن جدعان جمع شدن و مذاکره کردن و همین مسئله مطرح کردن، گفتن این درست نیست برای شهر ما، و اونجا همپیمان شدن، گفتن بعد از این هر کس در شهر ما مکه مورد ظلم و اشتباه واقع شد، همه با هم از او حمایت کنیم و حقش را بگیریم. به اصلاح امروز نوعی کمیته حقوق بشر، مثلا همچین چیزی، از انسانهای مظلوم دفاع کنن. و میگن که تاریخ میگه که حضرت محمد صلی الله علیه و آله اون زمان جوان بود، 20 سالش بود، و میگن تنها عضو جوان اون اعضای اون پیمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله بود، و اونجا با هم پیمان بستن و اولین کاری هم که کردن رفتن سراغ عاصم نوائل سهمی.
بله.
و حق اون تاجر غریبه را ازش گرفتن و به او دادن.
بسیار خوب.
بله، این معروف شد به هیلفول فضول
و باقی مون دیگه این پیمان ادامه داشت.
بله، ادامه داشت
تا زمان ظهور اسلام.
بله، ادامه داشت.
بسیار خوب، امیدوارم که آقای وحیدی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند، شنونده‌ای که این سوال رو مطرح کرده بودند.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه تون در مورد خانم میمونه دختر امام حسن مشتبه. من یه توضیح مختصر و کاملی برام لطف کنم بدم.
بله، بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی بفرمایید. سوال خانم اصولی درباره شخصیتی است به نام میمونه دختر امام حسن مجتبی علیه السلام.
من جسارتاً عرض می‌کنم که در میان دختران امام مصطفی سلام الله دختری به نام میمونه ما نداشتیم. امام مصطفی سلام الله چند تا دختر داشتن، ام سلمه، ام عبدالله، فاطمه، ولی از میان دخترای ایشون دختری به نام میمونه در کتاب‌های مربوط یاد نمی‌کنم. من نمیدونم، کاش خانم اصولی اسمی بودن که مثلا کجا ملاحظه کردن.
خب شاید از نوادگان ایشون بوده، جایی مثلا منتسب کردن به ایشون. و
بله، از میان دخترای صلبی امام مصطفی سلام الله خانم به نام میمونه نداریم. ممکنه از امامزاده ها اینا باشه که منسوب باشه به امام مصطفی سلام الله.
بله، چون این نکته در پاسخ به بعضی از سوالات دیگر هم پیش اومده. شما فرمودین گاهی اوقات امامزادگانی که از نسل یکی از امامان بله. هستن رو به خود اون امام مستقیما بله. منتسب میکنن. بله. ممکنه
این... ممکنه از نسل ایشون باشه، از امامزاده اینا، ولی از دختران صلبی حضرت دختری به نام میمونه ما نداشتیم.
بسیار خوب، شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
خب حالا که شماره پیامک اعلام شد، سوال رو بخونم. از بین سوالات پیامکی، مصطفی حسنزاده: با سلام، لطفاً درباره پسران حضرت امام حسن که در کربلا شهید شدند توضیح بدهید. حالا سوال قبلی درباره فرزندان امام حسن بود که فرمودید دختری به نام میمونه ندارن، درباره فرزندان پسرشون که در کربلا بودند بفرمایید.
بله، امام مصطفی سلام الله سه پسرشون در کربلا به درجه شهادت رسیدن: ابوبکر، قاسم و عبدالله.
بله،
ابوبکر، قاسم، حضرت قاسم معروف، ابوبکر، قاسم و عبدالله. ولی پسر دیگه‌ای داشتن امام مصطفی سلام الله، حسن مصنع، او مجروح شد ولی زنده موند و بعد معالجه کردن و خوب شد.
پس از شهدای کربلا نیست اما از یاران امام حسین
بود.
بوده
بله.
حسن ابن حسن.
ولی اون سه برادر به درجه شهادت رسید.
بسیار خوب، پس ابوبکر، قاسم، عبدالله و حسن از فرزندان امام مجتبی علیه السلام در کربلا بودند، اما این سه فقط حسن ابن حسن که حسن مصنع فرمودی که زنده ماند.
زنده ماند، زخمی شد و اسیر کردند و شخصی از قبیله مادرش جزء سپاه عمر سعد بوده، شناختش و پیش عمر سعد وساطت کرد.
بله.
و از کشتنش صرف نظر کرد.
بسیار خوب، جناب استاد درباره اسم ایشون یه توضیح می‌فرمایید؟ برخی میپرسن که حسن مصنع این یعنی چی؟ حسن مصنع چه
یعنی؟ حسن دوم.
آه، چون هم خودش
هم اسم پدرش هم حسن بود دیگه.
بله.
حسن ابن حسن.
درسته، پس به این دلیل یعنی حسن،
به این دلیل یعنی حسن دوم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شنونده ای از شماره 919-2895 نوشتن که سرنوشت هلال ابن نافع چه شد؟ درباره هلال ابن نافع پرسیدن جناب استاد پیشوایی.
من گمان میکنم مقصودشون نافع ابن هلاله. اینا دو نفر هستن، یکی جزء سپاه امام حسین بوده، یکی جزء سپاه عمر سعد. اینا حتی در کتابای امام گاهی با هم اشتباه میشه.
عجب.
بله،
اون اشتباهی نیست که حالا شنونده امام حسین باشه، بزرگان هم اشتباه کردن. خب
بله، اون که جزء سپاه امام حسین سلام علیه بود و نهایتا شهید شده که شهدای شجاع کربلا بوده، نافع ابن هلال بوده.
خب
اون که جزء سپاه عمر صد بوده، قضایایی هم در ساعت آخر شهادت امام حسین ازش نقل میکنن، اون هلال ابن نافع بوده.
خب حالا شما یه توضیح بفرمایید که به هر حال حالا درویش شخص پرسیده.
من فکر میکنم نظر این سوال کننده گرامی به نافع ابن هلال که از شهدای کربلا است.
بله.
اجماعا نافع ابن هلال در مسیر امام حسین از مکه به کربلا به اردوی امام حسین پیوست. 4 نفر بودن.
بله.
آمدن پیوستن به اردوی امام حسین سلام الله و در تا کربلا هم همراه حضرت بودند و خیلی وفاداری از خود نشون میداد نافع ابن هلال، و از کسانی بود که بعد از ممنوعیت آب فرات را که 7 محرم بستند، حضرت ابوالفضل علیه السلام با عده سواره و پیاده رفتن با جنگ و با قدرت آب از فرات تهیه کردند و مشکا را پر کردن آوردن به خیمه ها. همین نافع جز اون عده بود که همراه از ابوالفضل رفتن آب آوردن.
بله.
و اونجا محافظان شریع فرات نافع را شناختن و گفتن حالا خودت میخوای آب بخوری، بیا آب بخور. گفت نه، ما آمدیم آب ببریم.
بله، یعنی حاضر نشد که خودش سیراب بشه و بله. برگرد.
بنابراین یکی از کسانی که همراه حضرت ابوالفضل سلام الله علیه آب رسوندن یه بار به خیمه ها همین نافع بوده. بله. و در روز عاشورا خیلی جانانه و با شجاعت می جنگیده و تیرایی که به طرف دشمن پرتاب می کرده نشان می زاشته و رجزی هم می خونده که من با تیرای نشاندار شما را می زنم. چیزی می نوشته، چیزی علامت می زده رو تیراش و بعد شلیک می کرده که بدونی این تیر نافع ابن هلاله که بله. به شما داره اصابت می کنه.
بله.
و 12 نفر از سپاه عمر صد را کشت، ولی زخمی شد و بازوهاش شکست اسیر کردن و بردن پیش عمر صد و در اونجا به شهادت رسوند
رحمت الله علیه. خیلی متشکرم جناب استاد پیشوایی. اما با توجه به اینکه حالا توضیح دادید، گفتید که این دو شخصیت گاهی اوقات با هم دیگه اشتباه میشن در تاریخ، اونی که در کربلا به شهادت رسید نافع ابن هلال هست، اگر توضیح مختصری بفرمایید که حالا اون هلال ابن نافع از عمر لشکر عمر صد بوده، چیزی درباره سرنوشتش در تاریخ،
سرنوشتش چی شد نداریم، ولی یکی دو جا رد پا هست، یعنی خاطره نقل کرده
از گزارشی از او نقل شده،
از بعضی از صحنه ها ازش نقل شده در مقطع.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. امیدوارم که شنونده گرامی که این سوال رو مطرح کرده بودند پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراهی بفرمایید.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
فرصت کمی داریم، یه سوال دیگر هم خدمتتون بخونم. شنونده گرامی در پیامکشون این سوال رو مطرح کردند که درباره زندگانی حضرت حمزه علیه السلام و فرزندانش سوال دارم، لطفا توضیح بفرمایید. بفرمایید جناب استاد. از شماره 919-47-11.
حضرت حمزه ابن عبدالمطلب عموی رسول خدا صلی الله علیه و سلم بوده و به شجاعت معروف بوده، خیلی جانانه و فداکارانه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم حمایت می‌کرده. همجور که همه می‌دانیم در جنگ احد به درجه شهادت رسید و بعد از شهادتش ملقب شد به سید الشهدا. ابتدا پیش از امام حسین سلام الله علیه حضرت حمزه ابن عبدالمطلب معروف شد به سید الشهدا.
بله.
سرور شهیدان.
بله.
بنابراین از عموهای حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بوده، بسیار بسیار شجاع بوده، از زمانی که در مکه مسلمان شد به شدت از رسول خدا حمایت و دفاع میکرده و در جنگ احد شجاعت فوق العاده از خودش نشون داد و همجور که میدونیم و معروفه به وسیله اون وحشی به درجه شهادت رسید. وحشی با پرتاب نیزه اون را به درجه شهادت رسوند. و اما از ایشون تاریخ فقط یک دختر یاد میکنه،
بله.
همسر ایشون به نام سلما فقط دختری داشته که اسمش را گاهی امامه، گاهی اماره، گاهی امت الله نقل میکنن. فقط یک دختر از ایشون موند که سرپرستیش را جعفر ابن ابی طالب به عهده گرفت، چرا که همسر خاله این دختر بوده.
بله.
سلما همسر حضرت حمزه عبدالمطلب، حضرت حمزه سید الشهدا، چهار خواهر بودند که شوهر همشون از بزرگان بودن.
بله.
سلما شوهرش حضرت حمزه ابن عبدالمطلب بوده، اسما همسرش جعفر ابن ابی طالب بوده،
بله.
لبابه همسرش عباس ابن عبدالمطلب بوده، میمونه یکی از همسرای حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بوده. در سفر صلح حدیبیه حضرت او را تزویج کرد. چهار تا خواهر بودن.
بله.
بنابراین حضرت حمزه سید الشهدا که به درجه شهادت رسید، چند نفر داوطلب شدن برای سرپرستی دختر و یکی از اونا جعفر ابن ابی طالب بود. حضرت فرمود این را جعفر نگهداری کنه، که چرا که شوهر خاله این دختره و خاله مثل مادره.
بله. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، فرصت برنامه پرسمان تاریخی به پایان رسید. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. خداوند نگهدارتان. صلوا على خير الأنام على رسولنا الكرام صلوا على خير الأنام على رسولنا الكرام فهو النبي العالمين صلوا عليه أجمعين فهو النبي العالمين صلوا عليه أجمعين في نور باك إزدي محمودي هم أحمدي ای خاتم پیغمبران او برده مستکبران ای خاتم پیغمبران او برده مستکبران
آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء
محدثة شرح احادیث حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبعلها وبنيها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی، کارشناس و پژوهشگر حدیث مؤسسه دارالحدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. روایاتی از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو با همدیگه مرور میکنیم و در ارتباط با اون قدری صحبت میکنیم. روایتی که در این جلسه بهش اشاره میکنم روایتی است که حضرت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این گونه نقل کردن که خیارکم علینکم مناکب و اکرمکم لنسائهم، بهترین شما کسی است که نرم خوترین شما باشه و کسانی هستند که همسران و زنان خود رو بیشتر گرامی می‌دارن. این روایت در مصادر متفاوت شیعه و سنی گزارش شده، هم در کتاب دلائل الامامه آمده و هم در کتاب جعفریات از میان شیعیان در میان اهل سنت، هم سنن ابی داود و صحیح ابن حبان و تاریخ بغداد اون رو نقل کردن. سند روایت هم سند جالبی است. جناب فاطمه بنت الحسین علیهم السلام که دختر بزرگ امام حسین علیه السلام بودن، از امام حسین رو نقل میکنن. حضرت امام حسین رو از مادر بزرگوارش حضرت فاطمه زهرا و ایشون از پیامبر اکرم. مضمون روایت هم اشاره به صفاتی داره که به تحکیم خانواده کمک میکنه. تحکیم خانواده و رضایت اعضای خانواده از همراهی با هم نیازمند یک رابطه مهربانانه هست بین اعضای خانواده، پدر، مادر، فرزندان، مخصوصا رابطه بین زن و شوهر. این باید پدید آورنده آرامش باشه که این نیاز به آرامش سبب شده که اینها در کنار هم جمع بشن. آیه قرآن وقتی که میخواد بحث همسرگزینی رو مطرح کنه و من آیاتهی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه، اصلا حکمت ازدواج رو در ارتباط با این آرامش بخشیدن به افراد خانواده، به زن و شوهر مطرح میکنه و موده و رحمتی که بین اونها خدای تبارک و تعالی پدید میاره. خب طبیعتا این آرامش نیازمند به این هست که افراد خانواده، مخصوصا زن و شوهر، از همراهی با هم رضایت داشته باشند. این آرامش روانی، تألیف قلوب، الفت دلها سبب میشه که پایبندی اونها به خانواده بیشتر باشه، دلبستگی اونها به خانواده بیشتر بشه، اهدافشون از تشکیل خانواده پدیدار بشه و طبیعتاً رضایت از زندگی اینگونه شکل بگیره. در روایات دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم این نکات به گونه های متفاوت مورد توجه قرار گرفته. نکته جالب این هست که پیامبر اکرم اصرار داشتن بگن که هر کسی که بتواند خوی و خلق بهتری نسبت به همسرش داشته باشه، یا مثلا در اینجا در روایاتی که هست همسر خود رو تکریم کنه، یا در روایت دیگری که در سنن ترمذی آمده التفهم به اهله، یعنی ملاتفت بیشتری با همسرش داشته باشه، این ایمان بیشتر و کامل تری دارد. ان من اکمل المؤمنین ایمانن احسنهم خلقن و التفهم به اهله، یا در روایت دارد که احسن الناس ایمانن، اون ایمان کاملتر یا ایمان زیباتر برای چه کسی است؟ احسن هم خلقن و التفهم به اهله. در برخی از روایت هم خود حضرت در ادامه، خود پیامبر اکرم در ادامه سخنشون میفرمایند که و انا التفکم به اهلی. این روایت در عین اخبار رضا از امام رضا علیه السلام از پدرانشون نقل شده. پس برخلاف تصوری که گاهی اوقات رخ میده که مثلا اگر کسی ایمانش بیشتر باشه باید خشنتر یا سختگیرتر باشه، نه، ایمان سبب لطافت روح میشه و این لطافت روح در خانواده تأثیر خودش رو باید بگذاره. روایت دیگری دوباره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که فرمودن خیرکم خیرکم لأهله، اصلا بهترین شما کسی است که نسبت به خانواده خودش بهتر عمل کنه، و بعد وقتی میخوان خودش رو معرفی کنن و انا خیرکم لأهلی. این حدیث در کتاب من لایحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوق آمده است. حالا چگونه میتوان خیر بودن، احسن بودن، کامل تر بودن اینها رو پدید آورد؟ طبیعتاً باید عواملی که سبب پدید آوردن این ویژگی ها میشه اونها رو مد نظر داشت. مثلا نیکی کردن همسران به همدیگه، این که پیش قدم بشیم در احسان کردن به همدیگه، احترام و اکرامی که مرد نسبت به زنش اون رو انجام میده یا زن نسبت به همسرش این کار رو انجام میده. طبیعتاً احترام و اکرام اگر در خانواده نهادینه شود، فرزندان هم این کار رو یاد میگیرن، یعنی یک اثر تربیتی هم داره. در حالی که اگر یه خانواده‌ای باشد بدون نیکی کردن، بدون احترام، بدون اکرام از طرف همسران، از طرف زن و شوهر نسبت به هم دیگه، فرزندان هم همیونه رشد خواهند کرد. ملایمت و مدارا نسبت به هم دیگه، مخصوصا اگر تنشی در میان خانواده پدید بیاد، خب طبیعتا این نکته است که گاهی اوقات بین زن و شوهر ممکنه بگومگویی پدید بیاد. ما که معصوم نیستیم، ما آدم هایی هستیم که ممکنه عصبانی بشیم یا نوع برخوردمون به گونه ای باشه که شایسته نباشد. اما ملایمت و مدارا هنگام تنش باعث می شود که اون آرامشی که باید بر محیط خانواده حاکم باشه، این مشکلی بینش پدید نیاد. همکاری و همراهی که افراد می توانند در خانواده نسبت به همدیگه داشته باشند. حالا این نکته رو دقت کنید، سفارش هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتن در اون دوره، و حالا چه خود حضرت، چه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا اهل بیت، یه بار ما در روزگار خودمون با ویژگی خودمون میسنجیم و یه بار در دوره کهن، در اون دوره در محیط عربستان که سختگیری نسبت به زنان بسیار زیاد بوده سنجیده میشه. این دوره با اون دوره تفاوت آشکاری داره و اهمیت سخنان حضرت در اون دوره بیشتر معلوم میشه. انشاءالله خدای تبارک و تعالی به ما و شما توفیق بده که بتوانیم این ویژگی مد نظر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و پیامبر اکرم رو جامعه عمل بپوشانیم.
السلام علیکی یا بنت رسول الله، یا بنت حبیب الله، السلام علیکی یا بنت نبی الله، السلام علیکی
روشونه ها به جای بار گناه علم برداریم، علم برداریم، علم برداریم، برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداریم.
لبیک یا مهدی،
منتظر یعنی کسی که خادم خلق خدا باشه، منتظر یعنی
کسی که چاره ساز فقرا باشه، منتظر یعنی کسی که صاف و پاک و بی ریا باشه.
هم نوا با عاشقان و دلدادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همگام با خادمان مهدی فاطمه علیها السلام همراه می شویم در پویش ملی لبیک یا مهدی.
حالا که دنیا می دونه شیعه یله کراریم، یله کراریم، یله کراریم، برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداریم، قدم برداریم.
پخت و توزیع 313 هزار غذای